بسم الله الرحمن الرحيم. تدريس شرح المتوسط استاد مروی، کتاب زکات، صفحه 123، سطر 16، جلسه 112، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
وقال سيدنا ونبينا وخبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة المسلمين على المسلمين الجاهلين فيشترط فيها أي في الأنعام المطلقة الصوم وأكله الراعي والمراد هنا الرعي من غير المملوك والمرجع فيه إلى الأور. بحث در شرایط وجوب زکات در انعام ثلاثه بود. عرض شد که چهار شرط برای وجوب زکات در انعام ثلاثه می باشد. شرط اول نصاب بود که توضیحش رو عرض کردیم و بیان شد. شرط دوم این است که این انعام ثلاثه صائمه بوده باشند و نه معلوفه. صائمه یعنی چه و معلوفه چیست؟ می فرمایند حیوان اگر از علفی تغذیه کند که اون علف و آذوقه داخل در ملک کسی باشد، به این حیوان میگن معلوفه. و اگر از علف و گیاه و آذوقه‌ای تغذیه کند که ملک کسی نیست و خودروست، به این حیوان میگن صائمه. پس بنابراین تعریف، اگر کسی یک علفی رو بخرد و او رو درو کند و بیاورد در خانه به این حیوان علف بده، این حیوان میگن معلوفه. یا این علف رو بخره در روی زمین و حیوانات بیان به نفسه این علف رو بخورن، باز به این حیوانات معلوفه گفته می شود. از اون طرف اگر زمینی هست
که در روی این زمین علف رویده است. ملک کسی نیست، بلی یک ظالمی روی این زمین دست گذاشته میگه نمیذارم حیوانات در این زمین بچرند مگر این که یک پولی به او پرداخت بشه. اینجا حیوانی که از این علف تغذیه می کند این حیوان صائمه می باشد، چون اون علف ملک کسی نبوده، ملک اون ظالم نبوده است تا اون علف رو بفروشه به این فرد. و همچنین باز بر حیوان صدق می کند حکم معلوفه در وقتی که فردی که یک علفی رو مالک است بیاد این علف‌ها رو مجاناً در اختیار این صاحب حیوان بگذارد. اینجا حیوانات از علفی تغذیه می‌کنند که اون علف ملک است، چون ملک است حیوان معلوف است و زکات ندارد. ولو حکمت صائم بودن اینجا هست، چون اینجا هم مثل علف بیابان مالک پولی نداده است، ولی چون اسم معلوفه بر این حیوان صدق می کند لذا در این حیوان زکات واجب نیست، چون حکم زکات شرطش صائم بودن است. شرطش این نیست که حکمت صائمه رو داشته باشد، شرطش این است که به حیوان صائمه بگویند و به این حیوانی که از علف موهوب یعنی هبه شده استفاده می کند موهوب یعنی هبه شده به طرف، به این حیوان معلوفه میگویم. این یک شرط و جزئیاتش در حقیقت شرط دوم بود که بیان کرد. شرط سوم در انعام ثلاثه سلام این است که این حیوانات بارکش نباشند. مثلا اگر از شتر برای بار کشیدن یا از گاو برای شخم زدن استفاده می شود زکات ندارد. شرط چهارم و آخرین شرط این است که یک سال این حیوان در دست مالک بوده باشد. و یک سال در باب زکات به گذشتن 11 ماه و ورود در ماه 12 می باشد. به این معنا که حیوان به مجرد این که وارد ماه 12 شد زکات واجب می شود. اما بنابر قول اصح شرط استقرار وجوب این است که ماه 12 هم تمام بشود. البته بعضی میگویند شرط استقرار وجوب هم همان ورود به ماه 12 میباشد. فرق بین این دو قول در این مسئله ظاهر می شود. که اگر قبل از تمام شدن ماه 12 کسی زکاتشو به مستحق داد ولی این ماه تمام نشده، یکی از حیوانات طلب شد و زکات از بین رفت، اینجا بنابر قولی که میگه استقرار وجود و پا بر جا شدن وجود بعد از اتمام ماه دوازدهم است، بنابراین قول هنوز وجوب مستقر نشده که این آقا زکات داده، میتونه به مستحق مراجعه کنه و اگر این زکات باقی است از او بگیره. و یا اگر مستحق علم داشته که حیوان این فرد تلف شده و زکات برش مستقر نشده، با علم به این مسئله پیش دستی کرده و حیوان رو ذبح کرده است، در این صورت میتونه حتی پولش رو هم از مستحق بگیره. خلاصه بگه زکات برای مستقر نشده بوده، شما هم که عالماً این مسئله علم داشتی، حیوان من رو طرف کردی، پولش بود. و اما بنابر قولی که میگوید زکات به مجرد ورود به ماه دوازدهم مستقر می شود، در این صورت دیگه زکات دادنش بعد از استقرار بوده است، لذا رجوع به مستحق جائز نمی باشد. این هم فرق بین دو قول. خب سلام یه بشورید بکنی میبارد يشترط فيها أي في الأنعام مطلقا الصوم. عرض شد که زکات انعام چهار شرط داره. شرط اولش نصاب بود که بیان کردیم، وارد شرط دوم میشن. شرط است در اون انعام ثلاثه مطلقا، یعنی چه ابل باشه، چه بقر باشه، چه غنم باشه، صوم. شرط است که عرض کنم که اینها صائمه بوده باشن. صوم و اصل و رعی، اصل کلمه صوم در لغت به معنای رعی و به معنای چریدن هست، ولیکن ول مراد هنا الرعی من غیر المملوک. مراد از صوم در اینجا رعی حیوان است از علفی که غیر مملوک باشه. خلاصه اگر این حیوانات از علفی تغذیه کنن که ملک کسی نباشه، زکات برشون واجبه. اگر از علفی تغذیه کنن در طی یک سال که ملک کسی باشه زکات واجب است. و المرجع فیه الى العرف، و مرجع در این صوم به سوی عرف است. یعنی میگیم یک سال باید صائمه باشن، معناش این نیست که حتما 365 روز صائمه باشن، نه. عرف اگر حیوانی فرض بفرمایید که 11 ماه و یا فرض کنید که از کنید که 10 ماه و 20 روز صائمه باشه، یعنی تو بیابان بچره، ولی در بین این یک سال 10 روز با فاصله به خانه مالک بره و از غذای مالک بخوره، عرض کنم که بازم بهش صائمه میگوین. علی حال مرجع عرفه. عرف عرض کنم که چه شکل این صوم رو مطرح میکنه. چون مرجع عرف هست، فلا عبرت بعلفها یوما فی السنه. عرف مستره یعنی اکل العلفه. فلا عبرت، پس عبرتی نیست به غذا دادن اون حیوانات را یک روز در سال، ولا فی الشهر، و نه حتی یک روز در ماه بیام تو خونه مالک مثلا از علف مملوک بخورن، بازم صائمه حساب میشه. و یتحقق العلف به اطعامها المملوک ولو بالرعی. محقق می شود علف دادن و معلوف شدن حیوان به طعام دادن اون حیوان را، چیزی را که مملوک خودش هست، اون چرا علفی را که مملوک عرض کنم که فرد هست، همینقدر که از این علف مملوک حیوان بخوره، عرض کنم که معلوفه بودن برش صدق میکنه. ولو به رعیه، ولو با چریدن باشه، مالک علفی رو بخره بعد حیوانات رو ببره اون علف رو مثلا بچرند و بخورن. کما لو زرع لها قصیلا، چنان که اگر کشت کند برای اون انعام خودش قصیل را. عرض کنم که قصیل در زبان عربی به اون کشتنی هایی میگن که فقط به خاطر گیاهش کشت میشه، نه به خاطر ثمرهش. کشتنی هایی که کشت میشه که از علفش حیوانات استفاده بکنن بهش میگن قصیل. لا مستعجره من الارض لترعافیها، نه اون چرا که اجاره میکند او را مالک از زمین تا این که چریده شود حیوان در اون زمین، یا تا این که بچرد حیوان در اون زمین. اگر زمینی ملک کسی است، انسان زمین رو از صاحبش اجاره میکنه که حیوانات برون علف روی زمین رو بخورن، اینجا باز حیوانات صائمه حساب میشن. میتونید بگید چرا؟
روی زمینش
برای علفش
اجاره
نه، اصلا برای همه علف اجاره کرده باشه. فرض بفرمایید زمینیه، خب علفی روی این زمین رویده، زمینم ملک کسیه، خب حالا این زمینش که برای علفها به طرف اجاره میده، این علفها ملک نیستن. یک نقطه اقتصادی بسیار جالبیه که این در مسائل اقتصادی خیلی مهمه، که علی حال منشأ مالکیت در اسلام چیه، سبب مالکیت در اسلام چیه، اسباب خاصی داره مالکیت، ارث و حیازت و عرض کنم به حضور شما که عمل و کار، اینها اسباب مالکیته. اگر غیر از اینها عرض کنم به حضور شما چیزی در دست مالک حتی باشه، ملک او نخواهد بود. فرض بفرمایید زمینی داره مالک، خب اینجا باران آمده، علف خود به خود روی این زمین رویده، اینجا نمیتونیم بگیم این علف ملک این مالکه، نه خیر مال اون نیستش، مگر اینکه بره حیازت کنه، بره اطرافش باز سنگچینی بکنه اینا، یه جوری که خلاصه یه کاری در رابطه با او انجام بده، و الا چون کار در اینجا انجام نداده، چون کاری در رابطه با این گیاهان انجام نداده، اون علف ملک اون نیستش. چون ملک او نیستش، اگر این زمینش رو اجاره بده، او در حقیقت زمین رو اجاره میده، یعنی اجازه میده طرف در این زمین تصرف کنه، نه اینکه علفی رو که مال او نیست، چون علف ملک او نیست، چون ملک او نیست نمیتونه بگه من این علف رو به تو فروختم، اگر همچه حرف بگم بزنه بهش باطله، چون اون علف ملک او نیستش. پس بنابراین اینجا زمینی رو که مالک اجاره داده به طرف که بیاد گوسفنداش اونجا بچرانه، بازم اون علف چون ملک اون
مالک نیستش، ملک مالک زمین نیست، لذا برای این حیوان صدق میکنن که صائمه میباشن. بله خودرو باشه، ولی اگر اونجا تخمی بپاشه و بعد از یه کاری انجام بده که ملک اون میشه، علف خودرو باشه. بله بله میتونه دیگه، میتونه بگه من به شرطی میذارم حیوانات رو این زمین من بیان که هزار تومن بدی، که اشکال نداره که، چون زمین ملک اوست، زمین که ملک اویه. خب علف مهم نیست، حیوانات میخوان بیان تو این زمین بگردن یا نه، تصرف کنن در ملک این آقا یا نه، میتونه بگه من نمیذارم تصرف کنید در ملک من مگر اینکه هزار تومن بدی. تصرف در ملک هست او دفعه الی الظالم عن الکلعه، یا دفع کند اون، عرض کنم که پول را به شخصی که ظالم از کلع و علف می باشد، شخصی که ظلم می کنه، مانع از تصرف در علف در یک جایی هست. معمولا در روستاها و اینها این مسائل هست، بعضی بوده، بعضی از خانها اینها مثلا قروق می کردن اطراف یک دشت رو، یک کوه رو، مال اونها هم نبود، قروق میکردن، میگفتن هر کسی میخواد گوسفنداشو بیاره اینجا به چرانه باید چقدر بده. خب اینجا این پولی رو که به این ظالم میدن، اون علف که ملک اون ظالم نیست، اون علف عرض کنم که خودرو هست، ملک کسی نیست، لذا ولو پولم به اون ظالم میدن، حیواناتشو میبرن میچلونن، بازم اون حیوانات صائمه میباشن. کلع یعنی علف، علفی که خود به خود میمیره. وفاقاً لدروسه، به خاطر این که عرض کنم در این مسئله موافقت شهید اول در کتاب دروس هم هست. ولا فرق بین وقوعی لعذر و غیره، فرقی نیست در عرض کنم که علف خوردن حیوان و عرض کنم که معلوف بودن حیوان بین وقوع این علف به خاطر عذر و غیر عذر، فرقی نیست که حالا حیواناتشو که آورده خانه بهشون غذا میده به خاطر عذر باشه، هوا سرده بیرون چیزی نیست میاره دو ماه تو خونه نگه میداره دیگه این حیوانات صائمه نیستن، یا به خاطر غیر عذر است، اصلا بدون جهت میاد توی خونه نگه میداره و بهشون غذا میده. و فی تحققه بعلف غیر المالک لها علا وجه لا یستلزم غرامت المالک وجهان، اون موردی که از خارج ما اشاره کردیم، مالکی میاد هبه میکنه علفها رو به این شخص، مجانن میده که حیواناتش بیاد از اون علفها استفاده بکنن، اینجا این حیوان صائمه و یا غیر صائمه. میفرماین دو بچه حق این است که بگیم صائمه نیستش. و در تحقق این صوم به علف غیر مالک نران حیوان را، علفی که مالک اون حیوانات مالک اون علف نمی باشد، اونم میان علف میخورن حیوانات در وجهی که مستلزم نیست غرامت مالک را، یعنی بر وجهی که پولم به مالک علف ها نمیده، یعنی فرض کنید مالک علف ها مجانن اینا رو در اختیار این حیوانات قرار میده، آیا این حیوان در اینجا صائم است یا نه؟ اینجا دو وجهه، من انتفاع صومه، از یک وجه اینه که صائمه نیست، چون گفتیم صائمه باید علف غیر مملوک رو بخوره و این حیوان علف مملوک رو خورده، این علف ملک کسی، یک جهت. ولی حکمت از این طرف، حکمت صوم رو داراست، چون صائمه یعنی حیوانی که علف مجانی میخوره، خب اینجا هم حکمت صوم رو داراست، یعنی علف مجانی میخوره ولو علف ملک کسی دیگه هم هست. خب حالا کدوم یکی از این دو وجه درسته؟ و اجود اومد تحقق، اجود این دو قول تحقق صدق معلوفه میباشد، یعنی حق این است که این حیوان صائمه نیستش، زکات نداره. چرا؟ لتعلیق الحکم علی الاسم، به خاطر این که حکم در مسائل فقهی معلق به اسم و موضوع هست، نه معلق بر حکمت. اون چی که در روایات داریم اینه که حیوان صائمه زکات داره، به این حیوان صائمه نمیگویند ولو حکمت صائمه رو داشته باشه، چون صائمه بهش نمیگن لذا زکات هم نداره. و این کانت مناسبه، ولو اون حکمت حکمت مناسبی باشه. چرا حکم تابع حکمت نیست؟ در اصول مفصل بحث میشود، چون علل احکام رو ما نمیتونیم به دست بیاریم، علل احکام به دست ما امکان داره ما. خب این تمام شد، شرط دوم از شرایط وجود زکات در انعام ثلاثه. شرط سوم، و کذا یشترت فیها الله تکون عوامل عرفن. همچنین شرط است در این انعام ثلاثه این که بارکش نباشند عرفن. ولو فی بعض الحول، ولو در بعضی از سال، فرض کنید اگر سال سه ماه اینا عاملند یعنی کار میکنند، زکات ندارند. و امکانت صائمه، ولو صائمه هم باشند، اما به مجرد این که این از این حیوانات کار بکشند دیگه زکات برشون نیست. و کال و کان علیه ان یذکره، واجب بود در مصنف این که ذکر کند این شرط را، ولی مصنف ذکر نکرد. شرط سوم، شرط چهارم، والحول، شرط چهارم اینه که یک سال بگذره و یحصل هنا به مضی احد عشر شهرا هلالیه، حاصل می شود سال در اینجا به گذشتن 11 ماه هلالی. فیجب به دخول ثانی عشر، به مجرد این که وارد ماه 12 شد زکات واجب میشه. من لم یکمل، ولو ماه 12 کامل نشه، هنوز ماه 12 تمام نشده، ولی وجوب زکات میاد. خب وجوب میاد، ولی آیا استقرار وجوب هم میاد به این معنا که همین الان باید جدا کنه و زکات بده یا نه؟ و هل یستقر الوجوب بذالک، آیا مستقر میشود وجوب به همین گذشتن 11 ماه؟ ام یتوقف علی تمامه، یا نه توقف دارد این استقرار وجوب بر تمام شدن ماه 12. اینجا دو قول هست، اجود و همه ثانی. اجود این دو قول، قول دوم است، یعنی استقرار وجوب توقف دارد بر تمام شدن ماه 12. یعنی وقتی واجبه دیگه اخراج کنه زکات رو بده به مستحق که ماه 12 هم تمام بشه. خب نتیجه فیکون الثانی عشر من الاول، پس ماه 12 از سال اول حساب میشه. ببینید آقا شروع میکنه به زکات دادن، اگر بگیم ماه 12 ماه استقرار وجوب نیست، معناش اینه که از ماه اول تا تمام شدن ماه 11 این یک سال زکاته. این ماه 12 جزء سال دوم میشه، یعنی از اول ماه 12 باز باید یه سال دیگه حساب کنه زکات بده، ولی بنابراین قول ماه 12 جزء سال اول میشه. یعنی از اول ماه تا آخر، از اول سال تا آخر ماه 12 که تمام شد روز استقرار وجود زکات است. پس ماه 12 میشه جزء نصاب سال اول. فیکون ثانی عشر من الاول، ماه 12 از عرض کنم که حول اول میشه. فله استرجاع العین. خب حالا چه نتیجه بگیم ماه 12 ماه، عرض کنم که آخر ماه 12 استقرار وجوبه، یا نه بگیم آخر ماه 11 استقرار وجوبه؟ نتیجه این میشود پس برای اون مزکی است، برای زکات دهنده است، عرض کنم که استرجاع نمودن عین را، ارجاع دادن این را، گرفتن این را از مستحق، لبخلت شرائط و فی، اگر مختل بشه شرائط در این ماه 12. اگه در اول ماه 12 زکات رو داد، 10 روز گذشت بعد حیواناتش از نصاب افتادن، فرض بفهمید 5 تا شتر داشت، اول ماه 12 زکات واجب شد، قبل از این که مستقر بشه، قبل از تموشتن ماه 12 یک دونه گوسفند زکات داد، 10 روز بعدش یه دونه شتر مرد، شد 4 تا شتر. اینجا هنوز وجوب مستقر نشده، 4 تا شتر هم زکات نداره، میتونه بره با مستحق مراجعه کنه بگه گوسفند رو بده. بله، فله استرجاع العین لاختلت الشرائط فی مع بقائها، اما به شرطی که اون عین باقی باشه. او علم القابض بالحال، یا قابض کسی که قبض کرده اون زکات را، آدم زرنگی بوده، عرض کنم که علم پیدا کرده به این حالت مالک، فهمیده یه شطورش مریض، امروز و فردا میمیره، گفته خب پس زودتر این گوسفنده رو بخوریم که نیاد. خب گوسفنده رو ذبح کردند و قرمه کردند خوردن، مالک میتونه برگرده بیاد بگه پول گوسفند رو به من بده. البته اگر علم به حال نداشته و عرض کنم حیوان رو کشته و خورده، دیگه در اون صورت رجوع مالک صحیح. خوب دقت کنید، میتونه برگرده و از قابض بگیره. یک مثال میزنن، کما فی کل دفع متزلزل، چنانچه در هر دفع متزلزلی همچنینه. دفع متزلزل یعنی عرض کنم که دادن و گرفتنی که ملکیت ثابت نمیاره، مثل هبه مثلا. فرض بفرمایید بنابر قولی هبه موجب ملکیت متزلزل است. شما کتابتونه به طرف هبه کردید، این ملکیت متزلزله. ملکیت ثابت وقتی است که درش تصرف کنه. هنوز تصرف نکرده پشیمان شدید، میتونید برید در خونش بگید آقا دوباره کتاب رو من بدید. در هر دفع متزلزلی، در هر ملکیت متزلزلی مطلب همینطوره. او معجله، یا در هر دفعی که اون دفع معجله، زودتر از وقته. فرض بفرمایید که 3 ماه دیگه دین خودتونه میخواید بدید، حالا شما قبل از موعد رفتید پول رو به طرف دادید، خب اینجا یک گرفتاری پیدا کردید، میتونید برید بگید آقا پول بده تا سر وقت. یا در دفع معجل، دفعی که زودتر انجام شده. او غیر مصاحب به نیته، یا در دفعی که همراه با قصد قربت نبوده. در زکات قصد قربت شرطه، کسی بدون قصد قربت زکات داده، خب میتونه بره به طرف بگه گوسفندو بده، بعد من به قصد قربت یا به تو بدم یا به کسی که بدم. این میتونه این کار رو بکنه. او غیر مصاحب به نیته، یا دفعی که همراه با نیت نمیباشد. خب شرایط عرض کنم که باب انعام ثلاثه تمام شد. ولی سخال وهی الاولاد و حول به انفرادها که کانت نصابا مستقلا بعد نصاب امهاته. چند مسئله در ذیل این مطلب سوم از فصل اول ذکر می فرمایید. مسئله اول در رابطه با اولاد انعام ثلاثه می باشد. کسی گوسفند داره، از این گوسفندها بچه هایی در دست او متولد می شود. زکات این بچه ها چجوری است؟ یا شطور داره، پس کن که بچه شطور متولد میشه در دست، زکاتش چیه؟ یا مثلا گوساله فرد میفرمایند به طور کلی این اولاد به 2 قسم تقسیم میشه. طارتن خودشون نصاب مستقلی دارند، به این معنا که این اولاد به تنهایی به حد نصاب میرسند و تارتن نه. اگر خودشون به تنهایی به حد نصاب برسن که خب زکات دارن دیگه، شکی نیست. فرض کنید 5 تا شطور 5 تا بچه ها بود، خب فرض کنم ابل نصابش 5 تا، اینجا 5 تا ولد مستقلا نصاب دارد. بله دیگه، 1 سال شرایط همونه، از وقت تولدشون یک سال گذشت صائمه باشن، همون شرایط باشه، بعد یک شاخ برشون زکات میشه، یک گوسفند برشون زکات میشه. بله؟ نه دیگه با اونا حساب نمیشه، اونا به تنهایی یک سال دارن، چون اونا یک سال برشون قبلا مثلا گذشته دیگه. چرا؟ اگر در همون لحظه ای که 5 شطور خرید همون لحظه هم بچه هاشون متولد شده، بعد یک سال گذشت با هم حسابشون، به الا چون مثلا تازه 3 ماه قبل خریده، حالا 5 تا بچه متولد شد، اینجا بچه ها زکات مستقل میدن، یک سال در دست مالی بودن، سر سال زکاتشون میدیم، کاری هم به مادرهاشون نه. یک بله؟ حالا قبل از آخون منبر نریم میاد انشاءالله بحثش میاد که رضا حکمش تیجوریه میاد بحثش. اسم دوم این که نصاب مستقلی نداشته باشه، اینجا مسئله دو صورت پیدا میکنه. صورت اول این که این اولاد با مادرهاشون، یعنی با اون حیوانات دیگه، یک نصاب دومی را تشکیل میدن. مثلا 80 تا گوسفند داشته، 42 تا بچه از اینها متولد شده است. اینجا مجموعه اینها میشن 122 تا. 122 نصاب دوم گوسفند می باشد. یک صورت. صورت دوم این که حتی با مادرهاشون نصاب دوم رو به وجود نمی آورد. مثلا فرض بفرمایید که نصاب اول گوسفند چند تا بود؟ 40 تا بود. بله. 40 تا گوسفند، 20 تا اولاد بیارد. اینجا به نصاب دوم نمیرسد، چون نصاب دوم گوسفند 121 می باشد. این دو صورت. حالا دقت کنید، در این دو صورت سه قول بین علما می باشد. قول اول این که در هر دو صورت بچه ها زکات ندارد. قول دوم این که در هر دو صورت بچه ها زکات دارد. قول
سوم این که در صورتی که بچه ها با مادرهاشون به نصاب بعدی برسن زکات دارن، اگر به نصاب بعدی نرسن زکات نخواهند. این سه قول در مسئله، حالا عبارت رو دقت کنید، بله سخال و هیل اولا، سخال به کسر سین جمع سخله یعنی ولد و شاد، به بچه گوسفند میگن سخال، ولی مراد اینجا مطلقه، یعنی چه بچه ابل باشه چه غنم باشه چه بقر باشه، برای سخال که اولاد باشد حول است سال است، به عرض کنم که تنهایی سخال به مفرده سال داره که اینجا عبارت یکمی پیچیده، دقت کنید از این بعد این سه چهار خط مدار عبارت پیچیده، ان کانت نصابا مستقلا بعد نصاب الامهات، بچه ها خودشون سال دارن، اگر نصاب مستقلی رو تشکیل بدن بعد از نصاب مادرها، کما لو ولدت خمس من الابل خمسا، پنج تا ابل پنج تا بچه از کنم که متولد کنن، اینجا پنج تا خودش یک نصاب مستقله، یا چهل تا بقر چهل تا متولد کنن، اینجا چهل تا خودش یک نصاب مستقله، او سلاسین یا چهل تا گاو چهل تا گوساله، مثلا سی تا گوساله، اینجا سی تا هم خودش یک نصاب مستقله، اونجا بچه ها مستقلن حساب میشن، از اون لحظه تولد همه با هم فرض کنید متولد شدن، بعد یازده ماه که عرض کنم که گذشت یا دوازده ماه که گذشت خودشون یک نصاب مستقلی دارن، کاری به مادرها نده، این یک صورت. اما لو کان غیر مستقله، اما اگر اون نصاب بچه ها مستقل نباشن، اینجا گفتیم دو صورت داره، فابتداء حوله مطلقا، این یک قول، پس زکات هست در ابتداء سال اون نصاب مطلقا، مطلقا یعنی چه بچه ها مکمل نصاب مادر بشن نصاب بعدی و چه بچه ها مکمل نصاب بعدی نشن، اینجا سال بچه ها که رسید زکات دارن، یک صورت، صورت دوم و قول دوم، او مع اکماله نصاب الذی بعده، قول دوم اینه که بچه ها زکات دارن در صورتی که کامل کنن نصابی را که بعد از اون نصابه، یعنی 80 تا و 42 تا گوسفند که نصاب بعدی رو کامل کنن، اینم قول دوم. قول سوم، او عدم ابتدائهی حتی یکمل الاول، یا نه مطلقا زکات ندارن، ابتدا نمی شود به زکات بچه ها تا این که سال اول کامل بشه، یعنی بچه ها مطلقا زکات ندارن تا این که سال اول مادرها کامل بشه، وقتی به سال دوم رسیدن همه با هم حساب میشن و زکات دارن، فیجز اصانی لهما، پس مجزی سال دوم یعنی نصاب دوم برای هر دو، پس سال اول که هیچ کدوم نصاب ندارن، سال دوم که همه بزرگ شدن همه با هم مشترکاً نصاب دوم رو تشکیل میدن، نصاب دارن و زکات دارن. اینجا چند قوله که اجود این اقوال اخیر است، قول اخیر که مطلقا در سال اول زکات ندارن ایشون میفرمان بهتر است. مثال میزنن، فلو کان عنده اربعون شاتون فولدت اربعین، اگر در نزد مالک چهل تا گوسفنده، چهل تا گوسفند متولد نمودن، چهل تا گوسفند دیگر رو، واجب نیست در اونها هیچ چیز، هیچ چی واجب نیست، چرا؟ چون اینا عرض کنم که نصاب دوم رو در حقیقت کامل نمی کنن، نصاب دوم رو چون اینا تکمیل نکردن هیچ چی در اینها وجود نداره، و علل اول فشاتون عند تمام حولها، اما بنابر قول اول یک گوسفند باید برای این چلتا بدن در وقت تمام شدن سال اینها، دقت کنید، این عرض کنم فلو کان اندهو بنابر قول سومه، اگر چلتا گوسفند داشته باشه پس چلتا بچه بزاین، هیچ چی در این چلتا واجب نیستش، چرا؟
چون 40 تا گوسفند رو مادرهاشون رو که اول یک دونه گوسفند بهشون زکات داده، حالا 40 تا بچه متولد شده. الان که متولد شده، چون 40 تای قبلی رو که افغان که داده دیگه، تا وقتی که سال در اینها نگذره هیچ گونه زکاتی نیست. وقتی یک سال گذشت 40 تا و 40 تا میشن 80 تا دیگه، 80 تا باز یک دونه زکات بیشتر نداره، اونم یک دونه گوسفند دیگه. 40 تا به تنهایی این بچه‌ها زکات ندارن. اما بنابر قول اول باید یک گوسفند بدن در وقت تمام شدن حول این بچه ها. وقتی سال این بچه ها تمام شد باید یک دونه گوسفند دیگر مالک بده. او سمانونه، مثال دیگه، یا 80 تا گوسفند داره پس متولد نمودن 42 تا را. در این صورت فشاتون للاولا خاصتن، یک دونه گوسفند باید برای اون 80 تا بده، برای اون 80 تا که یک دونه گوسفند بده. ثم یستعنف حول الجميع بعد تمام الاول. سال اول تموم شد، سال دوم وارد سال دوم شدن 80 تا و 42 تا میشه 122 تا. اینجا یک سال دوم شروع میشه نسبت به همه، باید همه رو با هم حساب کنه مالک زکات رو بده. سپس یستعنف از سر میگیرد سال همه را بعد از تمام شدن سال اول. اما بعد الاولین بنابر دو قول اول واجب است یک گوسفند دیگه در وقت تمام شدن سال دوم. وقتی که سال دوم تمام شد، از سال ثانیه، یعنی وقتی که سال بچه ها تمام شد، بنابر قول اول و دوم باید یک گوسفند دیگه هم بده. اما بنابر قول سوم سال بچه ها در صورت اول که تمام شد هیچی نمیخواد بده. چون ببینید خوب مثال رو دقت بکنید، فرض بفرمایید که در ماه اردیبهشت گوسفندا رو خریده، سه ماه بعدش گوسفندا زاییدن، فرض کنید اول تابستون 42 تا بچه آوردن، اینجا تابستان بعدی که رسید برای 42 تا بچه یک سال گذشته، درست؟ بنابر قول سوم هیچ چیز زکات نداره. بنابر قول اول باید یک دونه گوسفند دیگه بده، چون گفت بچه ها چه به نصاب برسن چه نرسن زکات داره. بنابر قول دوم باید در همینجا یک دونه گوسفند بده. چرا؟ چون حساب میکنه، قول دوم میگه 40 تا مادرها بودن، 42 تا مینا میشه 122 تا، الان اینجا باید یک دونه گوسفند دیگه زکات بده. اما بنابر قول سوم اول تابستون هیچی ندارن، وقتی دوباره رسیدن به اول فصل، به اول ماه اردیبهشت، در اینجا 122 تا رو مجموعا حساب میکنیم و دو تا گوسفند براش زکات میدیم. این نقل قول از نقل اقوال و مختار شهید در اینجا. مسئله بعدی سیاد این شاء الله. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.